میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
دوست دارم. میتوانه سواد شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی کلاچل قبل از مرگ چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شب شب خواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان انباردار قسمت دوم تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که جوانی به نام نعمان که در دربار با عنوان دبیر کار میکرد به خاطر حسادت دیگر درباریان کارش را از دست داد. او به دنبال کار بغداد را به مقصد بصره ترک کرد. در بصره کسی را نمی شناخت و مدتی حیران و سرگردان بود. به طور اتفاقی یکی از بازاریان موقع نوشتن نامه خط زیبای او را دید و از او درباره کارش پرسید. نعمان با او گفت که در پی کاری می گردد. او خواجه‌ای به نام خواجه صابر را معرفی کرد که در پی یک نفر می گردد که کتابت بداند. البته او به نعمان گفت که خواجه صابر مرد بخیلی است و به همین خاطر چندین نفر بسیار زود عطای کار با او را به لقایش بخشیدند. نعمان که در آن زمان درهم و دیناری نداشت قبول کرد که برای خواجه صابر کار کند. او کارش را شروع کرد، اما هر چه زمان می گذشت او به بخل خواجه صابر بیشتر پی می برد. با آنکه از نظر مالی وضع خواجه خیلی خوب بود، اما او هماننده گدایان زندگی میکرد و حتی اعضای خانواده او در سختی و رنج بودند. سرانجام صبر و بردباری نعمان به سر آمد و او تصمیم گرفت که کار نزد خواجه صابر را ترک کند. بار دیگر به بغداد بازگردد. در همین ایام بود که خواجه در بستر بیماری افتاد. نعمان دلش سوخت و تصمیم گرفت که حداقل تا بهبودی خواجه صابر بماند و بعد از او برود. حال صابر هر روز بدتر می شد. طبیب بر بالین او حاضر کردند، اما از آنجا که باید تقویت می شد و صابر حاضر نبود که از پول خودش خرج کند، بناچار نعمان از پول خود مصارف را می داد و می دانست که بعید است بعد از خوب شدن خواجه به او پولی بدهد. اما بشنوید ادامه ماجرا را.
گمان نمی کنم که سودی داشته باشد.
این چه سخنی است که میگویی؟ نگو مرد، نگو. این چه سخنی است که میگویی؟ تو حالت خوب میشه؟
گوش کنید. وقتی من مردم مال مرا با خیرات و نظرات به هدر ندهید. من اگر میخواستم خود خیرات میکردم.
خواجه شما نباید ناامید باشید. من با طبیبتان صحبت کردم، گفت که آثار بهبودی در حال خودتان میبیند، انشاءالله خوب میشوید.
طبیبان دروغ کم نمیگوین.
مرد این چی سخنی است که میگویی؟
قلم و دوات حاضر کن نومن.
قلم و دوات جناب خواجه؟
آری میخواهم وصیت نامه ای برایم بنویسی.
خواجه این کار باشد برای زمانی بعد، به زودی حالتان بهتر خواهد شد.
من بوی مرگ را حس میکنم جوان.
جناب خواجه اکنون دمی استراحت نگو. باشد باشد، من میروم حجره و فردا که به دیدنتان آمدم قلم و دوات هم خواهم آورد.
تو جوان خوبی هستی، همین و درست کار. زنده بمانم جبران میکنم.
شما لطف دارید، حتما حالتان خوب خواهد شد. ناامیدی برای خودتان سمی مهلک است.
روز بعد نعمان وقتی با قلم و دوات به دیدن خواجه صابر رفت، حال او بدتر شده بود. صابر از زندگی دست شسته بود، گویی هیچ امیدی برای زنده ماندن نداشت و به قول خودش بوی مرگ به مشامش رسیده بود. نعمان وصیت‌نامه‌ای برای او نوشت، اما در کمال تعجب دید که خواجه چیزهایی را هم برای او در وصیت‌نامه‌اش ثبت و ضبط کرد. چند روز بعد هم خواجه چشم از دنیا فرو بست. طبق وصیت او چیزهایی هم برای نعمان گذاشته بود که در مجموع چیزی حدود 1000 سکه می شد. هر کس می شنید تعجب می کرد، اما 1000 سکه در برابر اموال فراوانی که خواجه صابر برای زن و فرزند خود گذاشته بود مبلغی ناچیز بود. ضمن آن که همه دیده بودند که نعمان با درستکاری و اجرت ناچیز در حجره صابر کار کرده بود و همه آن 1000 سکه را حق او می دانستند. بعد از مرگ صابر، نعمان هم با سرمایه‌ای که به دستش آمده بود به شهر خود یعنی بغداد بازگشت. پانزده سال بعد،
پدر جان، گفتید میخواهید بروید بصره؟
بله دخترم، ولی زود باز خواهم گشت.
به خاطر دارم که میگفتید در ایام جوانی هم در بصره بوده اید، درسته؟
همینطور است دخترم. در واقع من سرمایه‌ای را که امروز دارم مدیون مردی در بصره هستم، خدایش بیامرزد، نامش خواجه صابر بود.
همون که گفتید بغایت بخیل بود؟
آره همینطور است. میدانی دخترم، آدم بی عیب و گل بی خار پیدا نمی شود.
کاش می شد که هر کداممان به عیبهای من واقف بودیم و می دانستیم که چه عیبی داریم.
اگر چنین بود که خیلی خوب بود، اما دخترم دانستن عیب کافی نیست، بلکه باید در صدد برطرف ساختن عیبمان باشیم. فرض کن پدرت بداند که صد عیب دارد، اما قدمی در برطرف کردنش بر ندارد، سودی دارد؟
خیر، حق با شماست پدر جان. حال کی میخواهید حرکت کنید؟
خدا بخواهد به زودی، شاید دو روز دیگر.
نعمان وقتی به بصره رسید و کارهایش را انجام داد، ناخودآگاه به یاد خواجه صابر افتاد. یاد روزهایی که در حجره او کار میکرد و کار عجیب او در بخشیدن بخشی از مالش به او که هیچ نسبتی با خواجه صابر نداشت. خواجه صابر فرزند پسر داشت که در زمان فوت پدرش نوجوان بود و تقریبا همه ثروت پدرش به او رسیده بود. نعمان کنجکاو بود که بداند فرزند صابر با ثروت پدر خود چه کرده است. به نشانی سرای خواجه صابر رفت. سرایی نو ساخته و زیبا در آن دید. وقتی جویا شد فهمید که متعلق به پسر خواجه صابر است.
خیلی خوش آمدی عمو نعمان. هرگز شما را و زحمتهایتان را از یاد نمی برم. شما در آن روزها مثل برادر بزرگتر برای من بودید.
من جز انجام وظیفه کاری نکردم. خداوند پدرت را رحمت کند. میبینم که راه پدر را ادامه داده ای و به کار تجارت مشغولی جوان.
آری، هم به این کار علاقه داشتم، هم فرصت نشد که هنر دیگری بیاموزم.
البته بگویم که تجارت هم کم هنری نیست.
حال از خودتان بگویید، چه میکنید؟
من پیش از این که نزد پدر خدا بیامرزت کار کنم، شغل دبیری داشتم. پس از بازگشتن به بغداد، به کمک دوستانی که داشتم، دوباره به همان کار برگشتم.
شما انسان لایقی می باشید. هر جا باشید موفق خواهید بود. راستی، از خودتان تقاضایی داشتم.
اگر کاری باشد که من بتوانم انجام بدهم، دریغ نخواهم.
کار دشواری نیست، می توانید، مطمئن باشید.
بفرما، می شنوم.
نشانی سرای ما را که دارید.
آری.
می خواهم شب دیگر قدم رنج کنید و برای صرف طعام با آنجا بیایید. مادرم از دیدنتان خرسند می شوند. همواره از شما به نیکی یاد می کند.
حتما جوان، حتما.
معمولا فرزندان ویژگی اخلاقی والدین خود را یا به ارث می برند یا با مشاهده رفتار آنها یاد می گیرند. نعمان بسیار کنجکاو بود که بداند فرزند خواجه صابر چگونه رفتاری در پیش گرفته است. روز بعد هنگام غروب نعمان به سرای فرزند خواجه صابر رفت. درون سرا بسیار زیبا و باشکوه بود، اما نکته عجیب تعداد زیاد مهمانان جوان بود.
خداوند خواجه صابر را بیامرزد. اگر زنده بود گمان نمی کنم که تا به دیدن چنین مجلسی را بیاورد.
شاید نعمان.
نیک به خاطر دارم که شما کودک خردسالی بودید. در آن سالها یک بار بیمار شد.
خب
من برای ایشان سر بریان خریدم، البته از پول خودم. آن سر را در 7 روز تناول کردند و اکنون تو در دعوتی یک شب شنیدم که 200 سر بریان تدارک دیدید.
آری، حق با شماست. پدرم انباردار خوبی بود، اما پدر خوبی خیر، خدایش رحمت کند.
خدایش رحمت کند.
اما با ما خوب رفتار نکرد. تا زنده بود ما سر سیر بر بالین نگذاشتیم.
البته میدانم.
یک لحظه ببخشید. بفرمایید، تناول کنید. هر آنچه دوست دارید میل کنید. خوش آمدید، بفرمایید. خاطرتان هست که پیش از مرگ مرا به نزد عمویم فرستاد؟
بله بله، گفت که فرستاده تا خواندن و نوشتن بیاموزی و برای خودت کسی شوی. گمان میکنم چه این چیزی گفت.
میدانی چه شده است؟ بعد از مرگ پدرم فهمیدم که پول چند سال کار کردن مرا پیشا پیش از عمویم ستانده است. در واقع مرا به عمویم فروخته بود. باور سخت است.
آری گفتم. اما ای جوان، هرچه بود خواجه صابر پدر تو بود.
آری.
او را ببخش، او در طول عمر خود زندگی نکرد، بلکه تمام فرصت خود را صرف گرد کردن مال کرد. اکنون هم که دستش از این جهان کوتاه است.
آری.
حتی به نظر من اگر میتوانی به نیت پدرت خیرات کن.
نعمان، در قدم اول من میخواهم زندگی کنم. دوم این که نمیخوام مثل پدرم دست خالی از این دنیا بروم. و نیت او هم خیرات نزورات میکنم، اما اگر 1000 خیراتی را که من میکنم خودش در زمان حیات میکرد، سودش 200 بود.
قطعا چنین است. خداوند جزای خیر دهد.
زنده باشید نعمان. من امروز بیش از پدرم به فرد امینی مثل شما نیاز دارم. حیف که خودتان دور میباشید.
اگر به جویی حتما فرد امین خواهی یافت.
سخن بسیار است. برویم گلوی تازه کنید.
برویم که من امشب جای آن سالها که پدرت چیزی نداد بخورم باید غذا تناول کنم.
نوش جان، نوش جان.